ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روان بخش روزی رسان، خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی.
خبرها را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
بهره برداری از 66 طرح تولیدی، اقتصادی و زیربنایی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تا دقایق دیگه با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری آغاز میشه. 4 واحد اقتصادی، زیربنایی و فرهنگی در منطقه آزاد کیش، 38 طرح تولیدی و اقتصادی در منطقه آزاد عرس، 4 طرح تولیدی و زیربنایی در منطقه آزاد ماکو، 14 طرح اقتصادی و تولیدی در منطقه آزاد انزلی و 6 طرح اقتصادی تولیدی و زیربنایی در منطقه آزاد چابهار، طرحهایی هستند که در استانهای هرمزگان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و سیستان و بلوچستان به بهره برداری میرسه. این طرحهای ملی با سرمایه گذاری 5888 میلیارد تومان برای 2388 نفرم اشتغال ایجاد میکنه.
برنامه هفته 14 پویش هر هفته الف به ایران به دلیل شرایط ویژه شبکه برق کشور و حضور وزیر نیرو در جلسه اضطراری ستاد مدیریت برق لغو و به روز دیگری موکول شد. به منظور بررسی و رصد مستقیم وضع شبکه برق، جلسه اضطراری ستاد مدیریت برق کشور امروز با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و مدیران صنعت برق تشکیل میشه. بر همین اساس افتتاح طرح‌های هفته 14 نیز که قرار بود در 5 استان کشور انجام بشه به زمان دیگه‌ای موکول شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته دولت بیش از 30,000 میلیارد تومان به نیروگاه‌های بخش خصوصی بدهکاره. آقای پور ابراهیمی بعد از نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفته متأسفانه به علت سوء مدیریت در وزارت نیرو در سال‌های اخیر نه تنها سرمایه گذاری جدیدی در بخش خصوصی برای ایجاد نیروگاه‌های جدید تولید برق انجام نشده، بلکه سرمایه گذاری‌های قبلی هم به دلیل قیمت گذاری‌های دستوری پرداخت نشدن مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی از سوی دولت و محدودیت صادرات برق، امروز شرایط حادی برای صنعت برق کشور ایجاد کرده. وی اضافه کرده در 5 سال گذشته هیچ ظرفیت جدیدی ایجاد نشده و اگر روند فعلی اصلاح نشه، سال‌های آینده مشکلات صنعت برق تشدید میشه. بیش از 50% نیروگاه‌های برق کشور رو بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده. مشکلات نیروگاه‌های برق کشور در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد بررسی و تأکید شد. وزارت نیرو برای حل مشکلات نیروگاه‌های برق در واقع مدل پایدار ارائه کنه. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیروز گفته بود مجلس در خصوص قطعی‌های مکرر برق به تذکر اکتفا نخواهد کرد و پیگیر این موضوع خواهد بود.
دادستان تهران درباره قطعی‌های مکرر برق از طریق مسئولان مربوط در حوزه برق دستور پیگیری داد. آقای القاسم مهر گفته در همین بار جلسه‌ای در استانداری تهران تشکیل شده و به معاونش برای پیگیری حقوق عام دستور داده که موضوع را از طریق مسئولان مربوط در حوزه برق پیگیری کنه و امروز این دستور رو ابلاغ کرده که موضوع پیگیری بشه. وی در پاسخ به این سوال که آیا قصوری در مسئله قطعی‌های مکرر برق رخ داده، گفته موضوع در حال بررسیه.
گرمای شدید و قطع برق بر تولید مرغ سایه انداخت. مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره تبعات گرمای شدید و قطع برق بر تولید مرغ گفته به خاطر گرمای شدید در استانهای مثل خوزستان جوجه‌ریزی کم شده. ضمن اینکه گرما و قطع برق در مرغداری‌ها منجر به تلفات در گله‌های مرغ شده. آقای کمالی درباره دلایل کمبود مرغ توی تهران هم گفته گرمای شدید هوا باعث شده تخلیه مرغ زنده به منظور جلوگیری از تلف شدن اونها به بعد از ظهر هر روز موکول بشه و به همین دلیل مرغ‌ها دیرتر از موعد مقرر به کشتارگاه‌های تهران میرسن. وی اضافه کرده مرغ تهران از استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و سمنان تامین میشه و از حدود 7 روز قبل هم شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به توزیع روزانه 150 تا 200 تن مرغ منجمد توی تهران کرد.
نیروی انتظامی در اطلاعیه از متلاشی شدن یک باند تروریستی و دستگیری اعضای اصلی اون خبر داد. ناجا اعلام کرده گروهی خرابکار با هدف آسیب رسوندن به امنیت عمومی جامعه اقدام به برنامه‌ریزی و توطئه چینی مسلحانه در داخل کشور کرده بودند که بلافاصله با اشراف و تسلط اطلاعاتی سبزپوشان ناجا اعضای اصلی این باند در استان‌های جنوبی شناسایی و دستگیر شدند. پلیس گفته این باند وابسته به گروهک‌های تروریستی خارج از کشور بوده و از سوی اونها حمایت و هدایت شده.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره شگرد مجرمان در خصوص صدور مدارک تحصیلی در فضای مجازی هشدار داد. سرهنگ معظمی گودرزی گفته برخی مؤسسه ها و افراد حقیقی توی فضای مجازی با تبلیغات فریبنده مبنی بر برگزاری دوره‌های مقاطع تحصیلی مدعی صدور مدرک تحصیلی هستند که به نوعی با این شیوه از طعمه هاشون کلاهبرداری میکنن. رئیس پلیس فتای پایتخت تاکید کرده صدور مدرک مقاطع تحصیلی فقط در صلاحیت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فناوریه و متقاضیان از ارسال اطلاعات شخصیشون به این گونه افراد و مؤسسه ها خودداری کنند.
ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی در دانشگاه آزاد از امروز شروع میشه. معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد گفته نام نویسی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویانی دانشگاه برای نیم سال تحصیلی آینده تا 15 مرداد ادامه داره. آقای جهانبین تأکید کرده متقاضیان باید برای ثبت نام به سامانه منادا برن و از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد خودداری کنند. و اضافه کرده با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تدابیری اندیشیده شده تا نتیجه درخواست‌های نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان قبل از آغاز ترم اعلام بشه.
رئیس سازمان سنجش از بازداشت چند نفر در رابطه با فروش سوالات کنکور خبر داد. آقای خدایی گفته پیش از برگزاری آزمون سراسری هیچ سوالی لو نرفته بود و مسئول چند کانال تلگرامی که مدعی فروش سوالات کنکور 1400 بودند در یکی از استانهای شمال غرب کشور به همراه تعدادی که با تلفن همراه سر جلسه رفته بودند شناسایی و بازداشت شدند. پیشتر هم سردار مجید رئیس پلیس فتای ناجا از دستگیری بیش از 20 نفر از مدعیان فروش سوالات کنکور و تعدادی که به اونها پول داده بودن خبر داده بود. دیروز هم سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از تحویل یک داوطلب کنکوری متخلف به مراجع قضایی که از سوالهای عمومی آزمون علوم تجربی تصویر برداری کرده بود خبر داد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری پزشک جراح پلاستیک قلابی در محله مرزداران پایتخت خبر داد. سردار لطفی گفته این پزشک قلابی 34 ساله که مدرک دکترای مدیریت داره 60 عمل جراحی زیبایی در محله مرزداران انجام داده. به گفته یه رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ این جراح قلابی 3 سابقه کیفری در خصوص جعل و کلاهبرداری داره. سردار لطفی گفته در بازرسی از کلینیک متهم 94 مهر قلابی مربوط به دانشگاه شهید بهشتی، قوه قضاییه، نظام پزشکی و یک قبضه اسلحه و 8 تیر جنگی کشف شد.
خیلی دلم خواد بدونم کسایی که رفتن و حالا زیر دست این آقا جراحی کردن الان چی جوریه وضعیتشون.
راضی بودن که رفتن خیلی نبوده چون.
اما در گذشت مادر 13 ساله سراوانی هنگام زایمان تکذیب شد. رئیس پلیس رازی شهرستان سراوان گفته خبر فوت مادر باردار 13 ساله هنگام زایمان توی این بیمارستان صحت نداره و این موضوع تکذیب میشه. آقای صفدری گفته که این بیمار 17 سال داشته و به علت مشکلات کلیوی در بیمارستان زاهدان فوت کرده. خبر درگذشت مادر 13 ساله سراوانی هنگام زایمان در بیمارستان رازی شهرستان سراوان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. این مادر 17 ساله سراوانی 67 روز پس از زایمان به علت مشکلات کلیوی در بیمارستان زاهدان فوت کرده.
دادستان عمومی و انقلاب دماوند از تخریب یک ویلای غیرمجاز متعلق به یکی از مسئولان شهرستانی خبر داد. آقای تقی‌زاده گفته این فرد اقدام به تصرف 2140 متر مربع از اراضی ملی کرده بود که با هدف حفظ انفال و عرصه‌های ملی واقع در مغانک دماوند این ویلای غیرمجاز تخریب و رفع تصرف شد. وی سیاست دستگاه قضایی را برخورد قاطع و بدون مسامحه با اشخاصی دونست که اقدام به دست‌اندازی به اراضی ملی می‌کنند.
بیسکویت های 1,500,000 تومانی در راه ایران. دبیر کل بنکداران مواد غذایی میگه با شیوع کرونا و کاهش سفرهای خارجی، مصرف تنقلات و کالاهای خوراکی لوکس در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته و همین امر منجر به افزایش واردات این دست کالاها شده. آقای قاسم علی حسنی گفته به علت فروش فوق‌العاده این تنقلات و استقبال بالای بخشی از افراد جامعه از این اقلام، بیسکویت های 1,000,000 تا 1,500,000 تومانی آلمانی، سوئیسی، فرانسوی و انگلیسی در راهه. به گفته دبیرکل بنکداران مواد غذایی قیمت این بیسکویت ها معادل یارانه 2 سال اخشار آسیب پذیر جامعه است و به صورت غیر رسمی وارد کشور میشن و دولت هم حقوق گمرکی از اونها دریافت نمی کنه.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @صدانیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
وزیر بهداشت به انتقاد اخیر صادق زیبا کلام درباره صادرات واکسن‌های ایرانی کرونا واکنش نشان داد. آقای نمکی با بیان این که برخی زحمت یک ساله مدافعان سلامت و سازندگان واکسن را نفی می‌کنند تا یک فرد یا جریانی را بزنند، گفته ننگ بر این سیاست زدگی. آقای نمکی در ستاد استانی مقابله با کرونا آذربایجان شرقی با اشاره به توانمندی‌های داخلی برای مقابله با کرونا اضافه کرده ایران اکنون به سازنده برخی از مهمترین ابزارهای مقابله با کرونا از جمله ونتیلاتور و واکسن تبدیل شده و برخی از این محصولات در شرایطی که کشور تحریم صادر هم میشن. وزیر بهداشت همچنین یادآوری کرده که ایران سابقه بیش از 100 سال در تزریق انواع واکسن به همت مؤسسه های رازی و پاستور داره که نمیشه از اون چشم پوشی کرد. صادق زیبا کلام از اساتید دانشگاه چند روز پیش گفته بود وقتی ما نمیتونیم به زعم او یک دوچرخه صادراتی داشته باشیم، چطور میتونیم در زمینه تولید واکسن کرونا به یک تولید کننده بین‌المللی تبدیل بشیم؟ این گفته تاکنون با واکنش‌ها و انتقادهای زیادی در جراید و فضای مجازی روبرو شده.
هزاران نفر در هند در دام واکسن‌های تقلبی کرونا گرفتار شدند. مقامات هند از بازداشت تعدادی پزشک و کارکنان بخش درمان توی این کشور به دلیل فروش واکسن‌های تقلبی کرونا به هزاران نفر از مردم خبر دادند. پلیس بمبئی اعلام کرده دست کم 12 طرح تزریق واکسن تقلبی کرونا در بمبئی برگزار شده و متخلفان آب مقطر رو به مردم تزریق کردند. درآمد حاصل از تزریق این واکسن صنایع تقلبی 28,000 دلار بوده. بنابر این گزارش، پزشکان از یک بیمارستان برای ارائه گواهی‌های جعلی سرنگ و ویال واکسن استفاده می‌کردند. پلیس گفته تا الان 14 نفر رو به اتهام کلاهبرداری، اقدام برای قتل، توطئه جنایت و اتهامات دیگه بازداشت کرده و احتمالاً افراد بیشتری هم در این ارتباط بازداشت میشن.
خب اما این خبر خوب رو هم از هند بشنوید. رکورد جهانی کاشت درخت در مدت 1 ساعت به نام هند به ثبت رسید. در شهر عادل‌آباد، ایالت تلنگانا، حدود 1,000,000 نهال در 1 ساعت کاشته شد. همکارم گزارش میده.
رکورد جدیدی از کاشت درخت در جهان به ثبت رسید. در شهر عادل‌آباد، ایالت تلنگانا هند، در مدت 1 ساعت 1,000,000 اصل نهال کاشته شد.
وندر بوک آف ریکاردز سابیلو.
قرار است این موفقیت در کتاب رکوردهای جهانی گینس به ثبت برسد. رکورد پیشین متعلق به ترکیه بود که در سال 2019 میلادی در مدت 1 ساعت 303 هزار نهال کاشته شده بود. رکورد شکنی هندی ها به دست 30 هزار نفر از مردم منطقه و مسئولان انجام شد. هر نفر در این 1 ساعت بیش از 34 نهال را درون زمین کاشتند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
خب شاخص بازار بورس هم الان 1,280,758 واحده که در مقایسه با دیروز 2,619 واحد بالا رفته. لطفاً نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیامک کنید.
بله، منتظر هستیم و به اطلاع شما هم برسونم که هنگام گلمان گزان ظهر به افق تهران ساعت 13:09 دقیقه است. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هم وطن بگو به اون هرچی که هست، این صدا آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم. رخاوت
به نام خداوند جان آفرین. درود به شما شنوندگان خوب و همراهان رادیو ایران. در دقایق پیش رو با برنامه رهاورد با شماییم. برنامه رهاورد یک مجله علمی که همه حوزه‌های دانش و فناوری رو شامل میشه. از علاقه‌مندان به علم و دانش دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشند.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره ذخیره انرژی ترافیک با توربین بادی صحبت بکنیم. یک مخترع انگلیسی به فکر استفاده از توربین‌های بادی برای تولید و ذخیره انرژی عظیم و بکر وسایل نقلیه در حال حرکت افتاده. احتمالاً تو الان برای همه ما پیش اومده که کنار جاده یا خیابون بیستیم و برخورد باد حاصل از گذر یک کامیون یا خودروی سواری رو روی صورت خودمون احساس کنیم. بری تامسون، یک تاجر و مخترع انگلیسی، اقدام به ساخت یک توربین بادی استوانه‌ای به نام آلفا 311 کرده که به تیرهای چراغ برق در کنار بزرگراه‌ها متصل میشن و از این طریق انرژی عظیم و قابل استفاده اما همیشه هدر رفته وسایل نقلیه در حال حرکت رو ذخیره میکنه. این توربین‌های بادی میتونن چراغ‌هایی رو که به اونها متصلن روشن کنن و این امکان رو دارن که با مهار انرژی فوق‌العاده زیاد حاصل از حرکت وسایل نقلیه، انگلیس رو تا سال 2050 به هدف انتشار ندادن کربن برسونن. هر توربین ساخته شده به وسیله شرکت تامسون 2 متر طول داره و ساخت اون در حال حاضر 20,000 پوند یا تقریباً 26,000 دلار هزینه داره و به اندازه یک صفحه خورشیدی با وسعت 21 متر مربع انرژی تولید میکنه. تامسون گفته که همونطور که شرکت‌های بسیاری در حال تلاش برای استفاده از امواج اقیانوس برای تولید برق هستن، یک انرژی عظیم و دست نخورده هر روزه به وسیله وسایل نقلیه در حال حرکت در مسیرها تولید میشه که میشه از اون استفاده کرد. این توربین‌های بادی نه تنها به دلیل پتانسیل تولید انرژی بلکه به علت سهولت نصب و استفاده در نوع خودش اولین در جهان هستند. شرکت آلفا 311 در حال کار بر روی افزایش بهره‌وری و کوچکتر کردن این نوع توربین هاست. این شرکت در حال حاضر در حال مذاکره با یک مقام محلی انگلیس برای آزمایش این فناوری در بزرگراهای این کشوره و الان هم تعدادی از شهرهای کوچک ایالات متحده در حال آزمایش این فناوری هستند. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های روز دنیا خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
دومین صفحه این مجله را به یکی از دستاوردهای علمی کشور اختصاص دادیم. بومی‌سازی فناوری پیکره گفتگوی روزمره با هوش مصنوعی. نخستین پیکره گفتگوی روزمره زبان فارسی مبتنی بر هوش مصنوعی در کشور توسط شرکتی دانش بنیان بومی‌سازی شد. به نقل از معاونت علمی و فناوری، نخستین پیکره گفتگوی روزمره زبان فارسی بر پایه یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق و با هدف بومی‌سازی به همت یک شرکت دانش بنیان به تولید رسید. این محصول برای مدیریت ارتباط با مشتری، دستیارهای صوتی و محاوره‌سازی سامانه‌های تبدیل گفتار به متن مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیکره گفتگوی روزمره زبان فارسی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری یادگیری عمیق بیش از 100 هزار گفته برچسب گذاری شده را با بررسی فیلم‌ها، سریال‌های ایرانی و بیش از 700 هزار گفته برچسب گذاری شده شبکه‌های مجازی در خود ذخیره دارد و هنگام همصحبتی و یا ارائه راهنمایی به افراد از آن استفاده می‌کند. در واقع هوش مصنوعی امکان یادگیری از تجربیات و انجام وظایف انسان را برای ماشین‌ها فراهم می‌کند و می‌تواند همنشین و شنونده خوبی برای کاربر باشد. همچنین متناسب با برنامه‌ای که برای آن تعریف می‌شود، امکان راهنمایی و پاسخگویی به سوالات را در وبسایت‌ها و سایر بسترها فراهم می‌کند. مجله علمی رهاورد رو از رادیو ایران میشنوین، با ما تا انتها همراه باشین.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. در برنامه‌های قبلی در مورد اقتصاد سبز صحبت کردیم. امروز در این برنامه می‌خوایم به جایگاه اقتصاد سبز در اقتصاد ایران بپردازیم. چقدر اقتصاد سبز در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشورمون نقش داره؟ آیا اصلا متولی برای اقتصاد سبز در ایران هست؟ اگر هست، کدام نهاد یا وزارتخونه این مسئولیت رو عهده داره؟ چه فعالیت‌هایی در این زمینه انجام شده؟ و سوالاتی اینچنینی. دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان محیط زیست در کشورمون به نوعی متولی این امر هستند. صحبت‌های من چکیده مصاحبه‌ای که با خانم دکتر کتایون حجتی، مدیر دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سبز در سازمان محیط زیست کشورمون انجام شده. اما قبل از اون بذارید برای اندازه‌گیری وضعیت اقتصاد سبز در کشورها شاخصی رو معرفی کنیم، شاخص EPI. شاخصی که بر اساس مطالعه روی 22 زیر شاخص زیست محیطی از جمله منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی مورد بررسی قرار میگیره و هر سال اعلام میشه. عملکرد کشورمون در سال 2014 بر اساس امتیازاتی که در این شاخص کسب کرده رتبه 83 در جهان رو نشون میده. جایگاه کشورمون در شاخص عملکرد محیط زیست یعنی همین EPI طی 15 سال گذشته نشون میدن که وضعیت ما در شاخصهای زیست محیطی هم در جهان و هم در منطقه چندان مطلوب نیستن. در سال 2014 گفتم رتبه ما از بین 180 کشور رتبه 83 بود. در سال 2016 نزول کردیم به جایگاه 105 و تا به حال این رتبه بدترین جایگاه کشورمون بوده. اما خوشبختانه در سال 2018 تونستیم به جایگاه قبلیمون برگردیم و رتبه 80 رو گرفتیم. اما باز هم تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم. اما در ایران فعالیت‌های دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست فعالیت‌های خودشون رو شروع کردند. هرچند نیازمند پشتیبانی همگانی از طرف مسئولین و تمام آحاد جامعه هستند. اما چند تا مثال از فعالیت‌هاشون اگر بخوایم بزنیم، طرح ترویج و توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای سبز ویژه دختران فارغ التحصیل دانشگاهی در استان‌های مختلف. تفاهم نامه هایی رو منعقد کردن با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اینکه یک رویکرد چند جانبه به سمت اقتصاد سبز اتخاذ بشه و با هدف کلی تحقق توسعه پایدار این دفتر با وزارتخونه مذکور همافزایی داشته باشند. اولین کنفرانس کسب و کار سبز رو با عنوان خلق زیرساخت‌های کسب و کار سبز و ضرورت توسعه پایدار در این دفتر برگزار کردند. و کارگاه‌های آموزشی منطقه‌ای رو برگزار می‌کنن برای ترویج اقتصاد سبز و مشاغل سبز. هزینه‌های خسارت زیست محیطی ناشی از انجام طرح‌های توسعه‌ای رو این دفتر برآورد می‌کنه و ارزش‌گذاری مناطق حفاظت شده با هدف ورود به حساب‌های ملی و سبز نمودن GDP. اما موانع زیادی در سر راه این دفتر هست که حداقل باید تبدیل به یک نهاد بسیار قدرتمند زیر نفوذ یک سازمان و وزارتخانه فعالیتش رو خیلی جدیتر از الان در کشورمون دنبال بکنه. در واقع قوانین باید اصلاح بشن، استانداردها، مقررات‌ها و ممنوعیت‌های لازم در هر بخش اقتصادی باید صورت بگیره و تعامل با اقتصاد جهانی مهمترین رکنیه که در این راستا شناخته میشه. بنابراین باید دولت اولویتش رو در سرمایه‌گذاری برای ثبت شدن بخش‌های اقتصادی پیگیری کنه. مخارجی که باعث تخریب سرمایه‌های طبیعی میشن رو محدود کنه و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی و آموزش و نوآوری‌های سبز، سرمایه‌گذاری در هر گونه کاهش آلودگی، به کارگیری فناوری‌های نوین و فناوری‌های سبز و تصویب قانون مالیات سبز برای به کارگیری از ابزارهایی که مبتنی از حفاظت از منابع طبیعی هستند و زمینه برای ترویج مشاغل سبز ایجاد بشه تا این مشاغل بیشتر گسترش پیدا کنه. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بهداشتی پزشکی از بیماری پارکینسون بشنوید. در برنامه روز گذشته مختصری درباره این بیماری گفتیم و اینکه این بیماری پس از آلزایمر معمول‌ترین بیماری مخرب اعصاب به شمار می‌رود. به طور مختصر می‌توان گفت بیماری پارکینسون یکی از انواع بیماری‌های نورولوژیک است که فرد مبتلا به آن به تدریج توانایی جسمی و روحی خود را از دست داده و در صورت نبود راهکار درمانی مناسب با سرعت بیشتری بر شدت علائم آن افزوده می‌شود. سیر بیماری پارکینسون پیش‌رونده است و منجر به کاهش تدریجی عملکرد فرد می‌شود. به صحبت‌های آقای دکتر امیر حبیبی متخصص مغز و اعصاب در این باره توجه کنید.
به نام خدا، من دکتر امیر حبیبی، متخصص مغز و اعصاب، فوق تخصص اختلالات حرکتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هست. پارکینسون جزء بیماری‌های مغز و اعصاب، جزء اختلالات حرکتی، اون هم از نوع کاهش حرکت هست، یعنی جزء هایپوکاینتیک هست یا کاهش حرکت نسبت به فرد نرمال. معمولا حدود سن شایعش بالای 45 سال هست. البته ما سنهای پایین تر هم داریم که اونها خیلی استثناء هستن، مخصوصا پارکینسون های فامیلی هستن، یا از زیر 20 سال هم داریم، زیر 45 سال هم داریم، و اونی که خیلی شایع هست و فرم معمولش پارکینسون بالای 45 سال هست، معمولا با لرزش در حالت استراحت یک اندام، به خصوص دست های راست یا چپ، به صورت معمولا هم یک طرفه شروع میشه. لرزشمون بیشتر در حالت استراحت هست، یعنی در حالتی که شما هیچ فعالیتی رو انجام نمیدید، مثلا دسته صندلی دستتون رو گذاشتین رو صندلی، یا موقعی که دارین راه میرین دستتون به خصوص انگشتاتون شروع